بسم الله الرحمن الرحیم.
نمونه دیگه که مرحوم شیخ انصاری میگن که بخش دوم ولایت قضا، میگه ولایت قضا هم منحصرا شرعا حق فقهاست در اصل غیبت. ولایت قضا یعنی چی؟ یعنی دو نفر با هم اختلاف دارن، غیر فقیه حق ندارد بر اساس غیر فقیه شرعی حق نداره بین اینا داوری بکنی. اینم ولایت قضا هم ولایت مسلم فقیه هست در اصل غیبت. خب حالا من از شما سوال میکنم، امروز ولایت قضا یعنی چی؟ یعنی قوه قضایی، دستگاه قضایی. یک زمانی یه روستایی بود، شهرکی بود، چهار نفر دعوا میکردن به اون مجتهد محلشون رجوع میکردن. یه وقت یک مملکتی با 70-80 میلیون جمعیت، صدها میلیون مسلمان تو دنیا هستن، یک دستگاهی باید باشه بالاخره اینا رو تنظیم بکنه. اگه این بود چجوری حکم اینجوری کی نصب کنه قاضی رو، کی بذاره وقت قاضی القضات، قاضی و قاضی القضات اینا همه باید شرعی باشه، کار فقیه و فقهه. خب پس در ولایت افتا عملا ولایت قانون گذاری است، چه قانون عبادی فردی چه قانون اجتماعی. ولایت قضا هم قوه قضایی است. آیا این دوتا حکومتی نیست؟ اینا حکومت نیست؟ اگر میخواید بدونید حکومت هست یا نیست، برید در یه حکومت لائیک بگید آقا این حکومت لائیک باشه سکولار باشه، فقط لطفاً قوه قضاییت یعنی ولایت قضاتون و ولایت افتاتون لطفاً بدید به ما. اون میگن آقا ما با همین دوتا مشکل داریم، همین دوتا است که ما باش مخالفیم، که قضا و افتا یعنی سیستم دادگستری و سیستم قانونگذاری و تعیین تکلیف برای مردم، تعیین سیستم حقوق و وظایف اجتماعی، اینا دینی نیست، مال شما نیست، مال ماست. شما در دنیا حکومتی رو میشناسید که بگه حکومت مال ما ولی ولایت قضا رو میدیم به شما، یعنی بده مثلا به مخالفین خودش؟ اصلا این ذات حکومت. بنابراین فرض کنیم شیخ انصاری شق ثالثشو که ولایت در تصرف در امور حکومتی است اصلا قائل نباشه، فرض کنیم مثلا ما هم قائل نباشیم، تا همینجا اصل شاکله حکومت دینی بسته شده، اصلش بسته شده. یعنی ضرورت شیعه است که فقها در اصل غیبت هم ولایت قانونگذاری و فتوا و حکم دارن، نه فقط تو مسائل عبادی. مسئله سیگار کشیدن و قلیون کشیدن مگه مسئله شخصی بوده؟ فقط یک مسئله اقتصادی و سیاسی بوده، تو اونجا هم فتوا داده، حکم داده.
ببخشید میشه دو تا سوال بپرسم اینجا؟
اول بگو کجایی. یه مثال دیگه هم بزنم، اینو بگم، خود آخوند خراسانی، حالا آوردم بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های مرحوم آخوند رو که ببینید ایشون تا کجاها این ولایت رو اعمال کرده، که حالا نامش رو می‌خونم. پس تا اینجا این دوتا روشن، منظور بنده روشن شد، ولایت قضا و ولایت افتا عملاً در حکم قوه مقننه و قضاییه است، میمونه ولایت اجرا. در باب ولایت اجرا فرض کنیم، حالا ما اونو توضیح میدم که ایشون اینم نمیگه شیخ انصاری، فرض کنیم مرحوم شیخ انصاری بگه آقا ولایت تصرف اجرایی رو فقها مطلقا ندارن، یعنی حرام است، حرام است تشکیل حکومت که در رأسش فقیه باشد، ولی واجب است که هر حکومتی در عصر غیبت دستگاه قضاییش و دستگاه قانونگذاریش تابع شریعت باشه، تابع فقیه باشه، اما در رأس حکومت اجرایی نه. خب وقت ما میگیم سوال میکنه، اولی هم حرفی نزده شیخ، حالا میخونم عبارت شو. فرض کنیم اگر کسی هم گفته باشه، عملا شما دو رکن از سه رکن حاکمیت رو در اختیار چی؟ ولایت فقیه در اصل غیبت قرار دادی. و اما رکن سوم که ایشون دقیقاً چی گفته، حالا شما بپرس تا من بگم.
سه تا نکته است. یکی این که بله ولایت افتا رو همه قبول دارن، بی معنی میشه فقیه بدون افتا. اونطور سوال همون هیتشه که فقهایی که ولایت افتا رو قبول دارن در مورد هیتهی که شریعت در مورد فقیه شأن قائل شده هم صحبت کردن، ولی دیگه شون دیگر رو نگفتن، یعنی اونجا رو دیگه مستقل از حوزه افتا دونستن.
مثلا کجا؟
حالا میخوام بگم اون فقهایی که میخوام بگم بس اصلا اینه، بس کسی ولایت افتا نیست.
چرا؟
بس شؤون فقیه که کجا میتونه فتوا بده.
خب سوال من عملا همینه، میخوام ببینیم این حرف چقدر معنی داره. شما مثال بزن در یه موردی که فقیه نمیتونه فتوا بده.
من که نمیتونم بگم فقیه
کد.
بحث اینه که فقهای قدیم آیا گفتن که فقیه در همه امور مختلف میتونه فتوا بده؟
تمام فقها اصلا افتا یعنی چی؟ کلمه فتوا یعنی چی؟
ف... فتوا یعنی حکم دیگه، حکم دین.
یعنی هر جا که دین اظهار نظر
کرده، عرضم همینه، منتها دینو گفتن کجا اظهار نظر کرده و کجا نکرده.
نه ببین، یه وقت بحث تخصصیه، مثلا دین نگفته چجوری نان رو خمیر رو نون کن بذار تو تنور درش یار، اینجا فقیه حق فتوا نداره. دین نگفته که آقا هواپیما رو وقتی میخوای بنشونی چجوری بنشون، اینجا هیچ فقیه حق نداره فتوا. فقیه میتونه بگه باید طوری بنشونی که به کسی صدمه نخوره، حرامه مثلا، ولی نمیتونه بگه که نخیر آقا باید سرعت اینطور تنظیم کنی، الان بالا رو بده به چپ، بده به راست، فلان.
خب حرف همینه دیگه،
تو چه مربوطه؟
فقها حوزه رو گفتن دیگه، همین قضاوت و افتا و نمیدونم جهاد که میگید یعنی اینا بوده دیگه، غیر از اینا نبوده.
غیر از اینا چیزی نیست.
خب این ادعای بزرگی دیگه،
غیر از بزرگی نیست آقا، ادعای حرفای خود ایناست. این تعابیر
من اینکه غیر از اینا چیزی نیست،
نه غیر از اینا چیزی که به فقه مربوط باشد. یه وقت میگی یه چیزی به فقه مربوطه، یه وقت میگی مربوط نیست. ببینین دو بحثه، هیچ فقیه شیعه نگفته. یه چیزایی هست که ما در اون مورد آیه داریم، حدیث داریم، حکم شرعی داریم، ولی فقها در عصر غیبت در اون مورد حق ندارن فتوا بدن. همچی هیچ فقیه هم کافی نیست.
دقیقاً.
خیلی خوب، ما هم داریم.
خب ولی وقتی شما حکومت رو میگید، حکومت شئون خیلی زیادی داره غیر از
حتما نمیتوره. اون شئونی که به فقه مربوط نیست، فقیه هم حق نداره فتوا بده. اون شئونی که به فقه مربوط است، فقیه فتوا میده. حالا سوال، کدام شئون به فقه مربوط نیست؟ روشنه، عرض کردم. شئون ریاضی، طبی، مهندسی، پزشکی، چی، هر جا که صحبت حق و تکلیفه بنده نیست، اونجا فقیه حق نداره اظهار نظر کنه.
اقتصاد مربوطه.
اقتصاد بله، اقتصاد آری و نه. کجای اقتصاد؟ اقتصاد دو بخش داره. همه علوم انسانی اینطوره. اقتصاد یه وقت داره میگی اگر الان فلان محصول تولید بشه در شرایط فعلی بازار جهانی بعد چی بشه، این اتفاق 600 تا اتفاقو با هم کنار هم بچینین، نتیجهش این میشه. نه خیر، فقیه اینجا حق اظهار نظر نداره به عنوان فقیه، مگر اینکه جداگانه اقتصادم خونده باشه، حق نداره فتوا بده. اما اگر این صورت مسئله رو که بیان میکنی، لازمش این میشه که آقا اگه این اتفاق بیفته ربا پیش میاد، مثلا دقت میکنید، اگه این اتفاق بیفته باعث گران فروشی میشه، اگه این بشه باعث احتکار میشه. اینا وقتی عنوان فقهی صدق کرد، فقیه راجبش فتوا میده. وقت فقیه میتونه بگه آقا هر اقدام اقتصادی تخصصی که نتیجهش این باشد تو این شرایط حرامه. آیا این وارد اقتصاد شده؟ نه. میدونی مثل چیه؟ مثل پزشکی. حالا تو پزشکی واضحه، تو اقتصاد و علوم انسانی یک کمی چون چیزن مخصوص شماها چون رشتتون نیست، تشخیصتون مشکل تره. تو رشته های خود تو شما ریاضی میخونی، مهندسی میخونی، ریاضیات، مهندسی، پزشکی تا کجاش به فقه مربوطه، کجاش نیست؟ اون بخشش که تخصصی تو دانشگاه شریف باید بخونی، هیچ فقیه حق نداره اونجا بحث کنه، چون اصلا اونجا بحث واجب و حرام نیست. توصیف واقعیت های بیرونی است، توصیف علت و معلول بیرونی است. واجب و حرام اینه که آقا چه اتفاقی بیفته، کدام ارزش ها در جامعه صدمه میخورن، کدام حقوق پامال میشن، کدام تکالیف ضایع میشن، اینجا فقیه وارد میشه. بنابراین سوال اینه، آیا دایره افتاء رو فقهای ما محدود کردن؟ هرگز. هیچ فقیه الان عبارت، اگه اجازه بدید من عباراتش رو میخونم، چون تا نمیذارید عبارت رو بخونم این سوالات تو ذهنتون میاد. من میخوام اینا رو بگم که اول روشن بشه چی گفتن. تا اینجا عرض کردیم پس اگر ولایت افتا رو هیچ فقیه مشکل نداره در اصل غیبت، از جمله مرحوم شیخ انصاری میگه منحصره در فقیه هست، ولایت قضا هم همینطور. شما فرمودید دایره افتا رو حتما محدود میدونن، عرض کردم نخیر، هیچ فقیهی، اصلا اگه یک فقیه دایره افتا رو سر خود محدود کنه که بدعت گذاشته. افتا فتوا یعنی ای، یعنی هر جا که قرآن و سنت موضع گرفته، یعنی هر چیزی، هر پدیده‌ای که آثار اخلاقی داره یا آثار حقوقی داره که به فقه و اخلاق اسلامی مربوط میشه، در اونجا فقیه نه حق بلکه وظیفه داره که فتوا بده. اصلا افتا همین، هر جا که دامنه شریعت هست دامنه فتوا هست. مگر شما میگید دامنه شریعت اونقدر نیست، وقت عرض میکنیم بر چه اساسی میگید دامنه شریعت از کجا باید شناخت؟ دامنه شریعت رو از روی منابع نقل با کمک عقل باید شناخت. در صورت شیخ انصاری و آخوند خراسانی و امثال اینا هرگز نگفتن که فقیه در بخشی از احکام اسلام در عصر غیبت فتوا بده، نه در همش، همچی چیزی نگفتن. این یک نکته. اشکالی که کردن، سوالی که ترک کردن، بحث ولایت تصرف در اموال و نفوذه. در مقام اجرا، در قانونگذاری و قضایی هیچ بحثی نکرده که اینا دو رکن از سه رکن حاکمیت. در بحث سوم اینه که آیا خود فقیه بیاد حکومت تشکیل بده، خودش بیاد در رأس حکومت تصرف کنه در مسائل اجتماعی. اینجا مرحوم شیخ چی میگه؟ میگه که اشاره میکنه، میگه که یک منصب خاص تحت عنوان ولایت تصرف در اموال و نفوسه. اینجا میاد بحث میکنه که آیا فقیه در عصر غیبت خودش باید بیاد متصدی اجرایی حکومت بشه یا نه، همین که فتوا بده و قضاوت بکنه دیگه کافیست، بقیه باید تابع افتاء و حکم و تابع قضا باشن دیگه. این بحث ایشون اینجاست، مخالفت با ولایت فقیه نکرده. بعد شیخ انصاری تقسیم میکنه به دو نوع ولایت، اگه اینا رو دقت کنید دوستان بعضی سوالات جوابش روشن میشه. تقسیم میکنه میگه آقا ما دو نوع ولایت تصرف داریم، تصرف استقلالی و تصرف غیر استقلالی داریم. یه وقت تصرفی است که ولی کسی که ولایت داره طبق نظر خودش حق داره یه عملی رو انجام بده و لازم نیست از کسی دیگه اذن بگیره و اجازه بگیره، موقوف به اذن کسی نیست. اینو میگه تصرف استقلالی. این ولایت ایشون میگه در این که پیغمبر و اهل بیت و نائب خاص امام زمان این ولایت رو داشتن، این مسلمه، قطعیه. پس این در اون مورد میگه ما صحبت نمیم. اما سوال رو مطرح میکنه که آیا فقیه که ولایت افتاء داره، یعنی فتوا میده، حکومت و مردم باید اطاعت کنه، ولایت قضا هم داره، یعنی دستگاه قضایی در اختیار اوست، آیا در مقام تصرف در حکومت، یعنی یه چیزی مثل رئیس جمهور مثلا در رأس وزارت خانه ها و اینا، آیا فقیه اینجا هم مستقلن ولایت تصرف انحصاراً داره که اینه بگیم فقط فقیه باید بکنه که غیر فقیه نباید بکنه؟ به این معنا شیخ انصاری بحث کرده، نه ای که گفته ما مخالف ولایت فقیه. این رو میگه این مشکله، این رو باید بحث بکنیم. مثل که دست روی یک خار بکشی چقدر سخته، اینجا بخوام اینجوری بگیم که آقا قضا رو که پذیرفتیم، افطار هم پذیرفتیم، بیان بگیم در رأس وزارت خونه ها هم مثلا باید فقیه ولایت تصرف داشته باشه، اون مستقلا از طرف خودش، اینو میگه که باید بحث کنه. و بعد حتی ممکنه ای در مورد غیر استقلالی خودش محتاج باشه به اذن کس دیگری. انواع روش های انتقال اذن رو هم ایشون بحث میکنه که حالا من نمیخوام وارد بحث فقهی بشم چون شما به شما مربوط نمیشه، یعنی توی حوزه چون کار نمیکنید خسته کننده است، که آیا انتقال ولایت به شیوه استنابت استنابه هست، به شیوه وکالت چطوره، به شیوه تفویض چطوره، تولیت چطوره، یا صرف رضایت مثلا چطوره، که همین که بگی راضیه. اینا شیوه های مختلفی که ایشون بحث میکنه. حالا این جمله شو، این جمله رو عنایت کنید، میگه یه ضابطه بدم، سوالی که دو تا دوستان پرسیدن اینو دقت کنید. اینم همون مکاسب صفحه 553 و 554، ایشون میگه کل معروف علم من الشارع ارادت و وجودهی فی الخارج. شما میگی دامنه افتاء و ولایت کجاست؟ این تازه در مقام تصرفه. میگه کل معروف، هر ارزشی، هر عمل نیکی، هر نوع خدمت به جامعه در مسیر ارزشای الهی که علم من الشارع ارادت و وجودهی فی الخارج، که ما بدانیم که شارع یعنی خدای متعال اسلام مکتب میخواد در بیرون تحقق پیدا کنه. مثل چی؟ عدالت اجتماعی، نظم، درسته؟ و هزاران مسئله دیگه که ما میدونیم شارع اینا رو میخواد به دلیل قرآن، به دلیل روایت و به دلیل عقل. ان علم کونه وظیفه شخص خاص، اگر وظیفه شخص خاصی است میدونیم، یعنی سپردن این مال فقط فلان کس، که نظر الاب فی مال ولده الصغیر، مثل که میدونیم پدر مسئول اموال بچه صغیرش، این ولایت خاص به طور خاص به شخص خاص داده شده، او صنف خاص یا به یک گروه خاصی داده شده، کل افتاء و القضاء، مثل ولایت افتاء و قضاء که به علما و فقها داده شده، او کل من یقدر علی القیام به، یا بعضی از مسائل هم هست که مسئولیتش به همه داده شده، هر کس که قدرت داره اون کارو باید انجام بده. مثل چی؟ کل امر بالمعروف، گسترش ارزش‌ها در سطح جامعه. فلا اشکال فی شیء من ذلک، هیچ اشکال و تردیدی در این قضیه من ندارم. و ان لم یعلم ذلک، اما اگر اینم ندونیم، اینم ندونیم که کی رو به کی سپردن، و احتمل کونه مشروطا فی وجوده او وجوبه بنظر الفقیه، و فقط احتمال بدیم که نظر فقیه دخالت داره در وجودش یا در وجوبش، وجب الرجوع فیه الی، واجب است در اون مورد به فقیه رجوع کنی. روشن شد؟ یعنی ایشون داره با این میگه که جدا از ولایت افتاء و قضاست، میگه اگر در موردی میدونی که یک کسی مسئول خاص گماشته شده، یعنی خداوند گفته این فلانی مسئول این کاره، حالا یا فرد مثل پدر برای اموال بچه صغیرش، یا ولایت افتاء و قضاست که فقط حق فقهاست، چون حکم الهیه، هم قضاوت هم فتوا حکم خداست، باید فقیه باشی. همونطور که فقیه حق نداره تو کار مهندسی دخالت کنه بگه آقا این پلو چرا نمیدونم 4 تا پایه زدی، باید 5 تا پایه بزنی، حق ندارم چه حرفی بزنه. همونطور هم مهندس و پزشک حق نداره بگه که شما اینجا فتوا دادی این کار تخصصی نیست. درسته تو حوزه اقتصاد فتوا دادم، تو حوزه سیاست فتوا دادم، ولی این کار فقهی است، نه کار به قول شما تخصصی سیاسی اقتصادی. این حرفا پل سازی که نکردم من اینجا، از منظر فقهی دارم به مسئله نگاه میکنم. هر جا بحث ارزش ها اخلاق و حقوق دایره شریعت. خب پس اگر میگه تعیین شده، یا کل من یقدر علی القیام، یا چیزایی که هر کس میتونه انجام بده انجام بده، مثل امر به معروف. شیخ انصاری میگه در این موارد که اصلا بحثی نیست که فقیه میتونه و ولایت داره، حالا حداقل مثل بقیه دیگه. و اما در مواردی هم که احتمال میدی که شرط است وجود اون یا وجوبش به نظر فقیه، باید به فقیه رجوع کنی. وقتی رجوع یا ملتزمانه و اطاعت پذیرانه است، یا همینطوری میگه آقا ما رجوع میکنیم بعدم هر کار دلمون میخواد میکنیم، این که رجوع نیست که. پس حد اکثر حرفی که از شیخ انصاری میشه نسبت داد اینه که تصرف در شؤون جان و مال مردم به طور مستقیم در مقام اجرا، نه در مقام قانونگذاری مقننه و نه در مقام قضاییه، در مقام اجرا منحصراً چنین ولایتی رو شرعاً نمیتونه بگی فقط برای فقیه، ولی اگر مربوط به احکام شریعت واجب است غیر فقیه به فقیه رجوع کنه، یعنی از او اطاعت کنه. یعنی یک فقیه بالا سر حکومت باشه ها، که اگر این موضوعی است که وجب الرجوع الی به نظر الفقیه، عبادتش بپرسه. خب من سوال میکنم مگر امام چیزی بیشتر از این گفته؟ واقعا حرف شیخ انصاری با حرف امام معالن در بیرون تفاوتی نمیکنه. در بیرون هم یه اتفاق افتاده، در بیرون ولایت فقیه تو قانون اساسی ما رئیس قوه قضاییه رو میذاره، بر قوانین مجلس هم باید نظارت بشه از طریق شورای نگهبان. ها ولایت افتا و ولایت قضا، ولایت اجرا چی؟ مگه ولی فقیه در قانون اساسی ما حق داره بیاد تو بیمارستان ها نمیدونم پل سازی جاده سازی اینا همه بیاد خودش دخالت کنه و نظر بده؟ اصلا حق نداره و دخالت هم نمیکنه. مورد خاصی هم اگه موضوع شناسی میکنه و داره و مشورت کرده برش اثبات شد که موضوع اینه، اون وقت وظیفه پیدا میکنه بگه و باید هم به حرفش بکنن، والا هرج و مرج میشه. من میخوام بگم مرحوم شیخ انصاری چیزی خلاف نتیجه حرفش خلاف حرف امام، ایشون یک جمله از شیخ انصاری ندارید که گفته باشه تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت حرام است، اصلا هم چیزی نگفته ایشون. این از دروغایی که میبافن و میگن. پس در این دو مورد انجام معروف به عهده صنف خاصی است که اون صنف انجام میده، اگر نیست، اگر فقیه هم اونجا واجد شرایطه، باز فقیه هست. حالا تازه اونجا هم شیخ انصاری یه جای دیگه تعبیر میکنن، میگن که اگر فرض کن یه جاییه که حق انحصاری فقیه نیست، خب ولی این فقیه و یه غیر فقیه هر دو رو موضوع واردن، حالا یکی علاوه بری که در موضوع وارده فقیه هم هست، کدام اولویت داره؟ این سوال هم خود منو شیخ میکنه. خب روشن جوابش که شما یک مزیت اضافی داری، اما مواردی که وجود یا وجوبشون احتمالا یا قطعا مشروط به نظر فقیهه، دخالت فقیه، اذن فقیه در تصرف او به طور قطعی یا احتمالی مورد نظره، باید بهش رجوع کرد. عبارت دیگه ایشون که باز همون مکاسب صفحه 554، اینا همه توی 3-4 صفحه است که دوستان میتونن رجوع کنن ببینن. ایشون میگه اگر فقیه بدانه یک امری است از امور مربوط به امت، مسائل اجتماعی امت اسلام مردم، و او میتوانه اون کار رو انجام بده و اون کار مشروعیتش منوط به اذن خاص امام معصوم نیست، فقیه مکلف است اون وظیفه رو و اون کار رو شخصا به عهده بگیرد، یا اگر نمیتوانه به دیگرانی که خودش اونها رو شایسته میدونه اونها رو تعیین بکنه، بگه شما این کارو بکنید. خب ولایت فقیه که امام هم گفته همینه، میگه آقا شما رئیس جمهور، شما نخست وزیر، اینه که از مردم هم میپرسه، رای گیری از مردم هم میکنه. پس شیخ انصاری مبنای فقاهتی شیخ انصاری هرگز مخالف نیست با عملا در اجرا کاری که امام کرده. ممکنه در بعض از تعابیر بگه آقا اونجا آیا واجبه یا واجب نیست بر فقیه، ممکنه اختلاف در این حد باشه که آیا واجب هست یا واجب نیست، که خود شیخ میگه در شرایط خاصی هم واجب هم میشه. در غیر این صورت آن امر را تعطیل کرده و بر عهده نخواهد گرفت، کی؟ وقتی که ازش از پسش بر نیاد و نتونه بکنه. اینا رو ایشون میگه تصرف غیر استقلالی است. بعد دلایل اتفاقا روایی و نقلی آورده که من توضیح نمیدم، فقط اشاره میکنم، خواستید رجوع بکنید. یکی روایت است که به نام مقبوله عمر ابن حنزله مشهوره، که امام هم تو بحث اثبات ولایت فقیه میاره، اینو شیخ انصاری هم میاره. ایشون اینجا نتیجه میگیره، شیخ انصاری، این عبارت شیخه، مرحوم شیخ انصاریه، میگه از این روایت که عمر ابن حنزله نقل کرده استفاده میشه که حد اقلش اینه که فقیه مثل سایر حاکمانی که در زمان پیامبر و صحابه نسب میشدند، حد اقل در زمان غیبت مثل اوناست فقیه، و مردم موظفند در اون اموری که شریعت حکم دارد به او رجوع و از او اطاعت کنند و به او مراجعه کنند، بلکه عرف از نسب حاکم به وسیله حاکمیت وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به حکومت میفهمد. یعنی وقتی تو روایت میگه که رجوع کنید به ای، عرف چی میفهمه؟ خود شیخ انصاری میگه، میگه عرف از این تعبیر چی میفهمه که امام در روایت میگه که رجوع کنید به ای، چی میفهمه؟ معنیش اینه که اطاعت کنید. یعنی چی رجوع کنید؟ رجوع کنید یعنی اطاعت کنید. یکی هم توقیع اسحاق ابن یعقوبه که بحث که میفرماد به حوادث واقعه رجوع کنید، امور مستحدثه و اینها، روایت امام زمان سلام الله علیه، اونجا هم شیخ انصاری اینم میارن در همون مکاسب. ایشون میگن این حوادث واقعی که در روایت هست، جواب سوال دوستمون، میگه دایرش تا کجاست؟ دایرش تا کجاست؟ شیخ انصاری میگه حوادث که در این روایت آمده در این توقیع شریف کاملا عام است و عمومیت دارد، یعنی هر اتفاق جدیدی که میفته و یه جوری با ارزش‌های اخلاقی یا احکام دین ارتباط داره. میگه امام زمان سلام الله علیه در این موضوع به فقها عادل با تقوای چی با او خصوصیات نه هر فقیهی ولایت داده. حوادث در این تو این که میگم جمله شیخ انصاری است، میگه حوادثی که در این روایت آمده کاملا عمومیت دارد. المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الامور، شامل همه اموره. التي لابد من الرجوع فيها عرفا او عقلا او شرعا الى الرئيس، تمام مواردی که عقلا یا شرعا یا عرفا در اونها باید به فقیه رجوع کرد. یعنی کاملا عام دیگه، از این بیشتر توسعه. بعد میگه ایشون میگه در همه این موارد بایستی به فقیه رجوع کرد. و البته مثالایی که خود شیخ انصاری زده مثالای خیلی حکومتی نیست ها، بعضی هم شاید به همین دلیل اشتباه کرده. مثلا ایشون مثال میزنه به نظر فی اموال قاصرین لقی، به اموال کسایی که مثلا طرف نیست، اموالش بدون صاحب مونده یا طرف مرده یا یه بچه ای اموالی داره یا طرف دیوونه است اموالی داره. مثالایی که ایشون زده ایناست که بعضیا فکر کردن اینا شیخ انصاری فقط همینا رو میگه، در حالی که ایشون خودش میگه ظاهرا المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الامور. بفرمایید شما اون عقب.
اون تیکه که حدود 5 دقیقه از شیخ انصاری خوندین، بعد یعنی اگه طبق اون ما قبول داشته باشیم الان رئیس جمهور رو بعد رهبر انتخاب کنیم، وظیفه داره که یه آدمی که صلاحیت شد داره انتخاب کنه بذاره، و انتخابات اصلا غیر شرعیه. مثلا بنی صدر اگه امام میدونست نه تنفیذ
میدونه. الان اینو اینجوری حل میکنن که تنفیذ ولی فقیه لازمه، به این شکل حل میکنن. یعنی طبق مبنا بله این باید به فقیه ببینه کی مردمی عادل وارد متخصص او رو بذاره و نظارت کنه که از احکام شریعت تخلف نکنه. بعضی هم میگن آقا ولایت فقیه در واقع معنی نظارت فقیه. ما سوال ما اینه اگر نظارت واقعی و مؤثره همین ولایت فقیه میشه، اگر نظارت به این معنی تماشاچیه، تماشای او که اصلا هیچی نیست که فقیه نداره، همه این ولایت دارن، همه دارن تماشا میکنن. اگر ولایت نظارت فقط یا تذکره و طرف هر کار خواست دارش بکنه یا نکنه، این که خب همه همچی ولایت رو دارن. ولایت وقتی میگی نظارت یعنی نظارت استصوابی، یعنی اینجا میگه آقا ما دارم نظارت میکنم، خلاف عمل میکنی باید ترمز کنی برگرد، اگر نه به مردم میگم هرچه قدرت قانونی و مردمی دارم میکشم تو صحنه و اصلا شرعن هم عزبت میکنم، قانون هم نبود. این مشکلی که شما فرمودید از طریق تنفیذ ولی فقیه حل میشه.
اگه مثلا امام فرض کنه که بنی صدر رو مثلا میشناخت، میدونسته که صلاحیت نداره، پس وظیفه داشته که تنفیذ نکنه دیگه.
خب بله، حالا اینجا یک مسئله دیگه پیش میاد و اون مسئله اولویت هاست. ما یک چیزی هم داریم در اسلام عقلا به نام تزاحم، که شما یه ارزش 100 درصدی رو میبینی، یه ارزش 80 درصدی رو میبینی، هر دوش با هم نمیشه. یا 80 درصدی رو میبینی 60 درصدی رو میبینی، خب اون 80 میچسبی، ولی که وسط یه مقدار 20 درصد هم تخل. این واقعیت دیگه، این مشکل ولی فقیه نیست، که مشکل ولی فقیه نیست، مشکل خود پیغمبر هم هست، مشکل امیرالمومنین هم هست. خیلی جاها مجبور شدن یک کاری که قبول نداشتن تحمل کنن دیگه، اینا بحث دیگه. خب حالا اجازه بدید. بله همینطور.
ببخشید یه سوال در رابطه همین اغلب احادیث یا حالا روایتی که میاد اینه که به فقیه مراجعه کنین. خواهم که لزوماً به این که به یک فقیه حاکم باید رجوع کنین یا نه، اینا دارن ارزش فقاهت رو مطرح میکنن.
یک فقیه خاص نیست در عرض کردم من.
خب بس فرق داره مدل.
در مسائل فردی و شخصی.
نه قوه قضاییه میتونه از یه فقیه مشروعیتش رو بگیره، قوه مقننه میتونه از یه فقیه دیگه بگیره.
خب حالا این بحث دیگه ای مطرح میشه.
خب دقیقاً تفاوت امام ابداع امام اینه که نه، همه اینو تو یه فقیه
سن. بله درسته. ایشون میگن که گفتن آقا ولایت افتاء، ممکنه بگه ولایت افتاء مال یه فقیه، ولایت قضا مال یک فقیه دیگه، اشکالی هم نداره. الان هم همینطوره. یعنی الان در شورای نگهبان یه کساییان، یه فقهاییان، ها، در قضاییه یه فقیه دیگه ای مثلا. ضمنی که ما اینجا که داریم بحثا رو میکنیم، برای که به نکته دوست متوجه، اینجا اصلا ما بحث سر این آقایون نداریم که قوه قضاییه کیه، قوه مقننه کیه و قوه مجریه کیه، و اصلا
مدل امامه.
ما نمیدونم، من الان در رابطه با ایشون دارم میگم. ما الان با اینا کار از این صحبت های بنده برداشت نشه که داریم میگیم به عجب قوه قضاییه مامانی داریم، عجب دولت خوبی داریم، عجب مجلس عالی داریم. نخیر آقا، اینا هزار تا اشکال دارن. بحث ما سر اینا نیست. ما اینجا داریم بحث نظری فقاهت فقهی میکنیم که به لحاظ فقهی مسئله چیه. ما به مصادیق کار نداریم.
مصادیق نمیدونم، شما فهمونی که امام
دقیقا
پیاده شده.
و اما فرمایش ایشون میگن که آقا چه اشکال داره ولایت افتا رو بده به کسی دیگه؟ عرض کردم الان هم همینطوره. یه وقت میگی مشروعیت، بحث مشروعیت الان نیست. وقت بحث اینه که اصلا الان برای ولی فقیه چه وظیفه‌ای تعریف شده در قانون اساسی؟ بله، یکی از وظایفش چیه؟ هماهنگی قوا. یک سیستم اسلامی که نظام قضاییش به یه سمت بره، نظام قانونگذاریش هم با یه مبنای دیگه به یه سمت دیگه ای بره، ای که وامی رو از همین سیستم نیست اصلا. لذا عقلن یک کسی باید باشه که اینا رو با هم تنظیم بکنه.
سوال هم همین بودی. کسی دیگه عقلن فکر نکرده به این؟
چی؟
یعنی شیخ انصاری، آخوند خراسانی، هیچ که دیگه عقلن به این قضیه فکر نکرده که نظر بده که یه فقیه، یه دونه فقیه باید باشه که میفهمم اینا مدل سیاسی بیاد، ما کشد تو آرا نباشه.
چرا عرض میکنم؟ اولا همه فقها در همه مسائل اظهار نظر نکردن. نخیر، خیلی از مسائل فقهی هست که خیلی از فقها اظهار نظر نکردن. این یک. دومی که راجع به این مسئله خاص چرا فقها اظهار نظر کردن، تحت عنوان اختلال در نظام، یک خودش یه حکم محکم فقهی نقلی و عقلی است که هر کاری که باعث اختلال در نظام، باعث تناقض‌گویی، باعث خودکشی یک سیستم میشه، یک کار خلاف شرعه. عرض کردم همون جایی که فتواها باید به نفع حکم همه برن کنار، یک معنیش همینه دیگه. سیستمی که میگه آقا وقتی حکومت دستت نیست اختلاف فتوا را در مسئله حکم که یک مسئله عامه باید بذاری کنار، در مورد حکومت واضحه که چی میگه. و اصلا من میخوام بگم که اصلا همین اتفاقی شیخ انصاری خواسته الان افتاده. من دارم اینو عرض میکنم، همین چیزی که مرحوم شیخ انصاری گفته الان اتفاق افتاده. این حداقل الان چه اتفاقی افتاده؟ ولایت افتا، مجلس، شورای نگهبان، فقهایی باید نظارت کنن خلاف شرع نباشه. ولایت قضا در رأسش باید چیه؟ مجتهد باشه. ضمن اینکه هم هر دو تا ایشون قابل هزار جور انتقاد و نهی از منکرن، واجب هم هست اینا رو انتقاد کنیم، هر دو تا ایشون و اون یکی دیگه دولت ستایشون با هم. اینجا بحث ما راجع به اشخاص و آدما و این دولت و اینا نیست، بحث فقهیه. آیا فقهای شیعه چی گفتن؟ و اما در قوه اجراییه همون چیزی که شیخ میگه اتفاق افتاده. یعنی اینکه امام یا ولی فقیه نمیاد تو مسائل تصرف در جان و مال مردم بکنه، تو مصادیق وارد بشه، که اصلا نباید بکنه، نمیکنه. اون بالا واسطه در واقع یک هماهنگی باید بکنه تا تو سیستمی که امام آورد باید هماهنگی کنه که هم اختلال نظام نشه، هم تناقض نشه، هم از چارچوب ارزش‌های شرعی خارج نشن. جنبندی کنم این رو، این بخش رو. مرحوم شیخ انصاری حوادث واقعه رو محدود در مسائل خاص شرعی که نکرده هیچ، حتی محدود فقط در مسائل شرعی هم نکرده، که اون دوستمون یکی از دوستان گفتن که آقا شاید بخشی از شریعته. شیخ انصاری نمیگه بخشی شریعت، کل شریعت، حتی میگه فقط شریعت هم نیست، میگه فقط شریعت نیست، در مواردی هم که لذا تعبیرش اینه، ایشون میگه شرعن او عقلن او عرفن، هر جا که به نحوی ارتباط پیدا میکنه و موظف میشه به وظیفه انجام بده. پس یک، حوادث واقعه محدود در شرع به معنای خاص نیست، شرع به مگر بگی شرع به معنای عام. دومی که روایت میفرماد که در خود حوادث، شیخ انصاری میگه، نمیگه فقط در حکم حوادث واقعه به فقیه رجوع کن، میگه فی حوادث واقعه، تو خود حوادث به اینا رجوع کنید، یعنی یک چیزی بالاتر از این مسئله که فقط فقیه در حکم توضیح المسائل باشه، که مثلا شاسی کامپیوتر فشار بدی، مثل که الان بگی آقا دیگه حالا یک شاسی فشار میدیم حکمو بگو دیگه، چه احتیاج به فقیه؟ تماس تلفنی میگیم آقا حکم شرعیش چیه، او هم پای تلفن میگه حکم شرعیش اینه، خب ما احتیاج به فقیه نداریم دیگه، ماشین داره کار فقیه رو انجام میده. شیخ انصاری میگه بالاتر از این حرفاش، میگه حتی فقط در حکمش نیست، در خود نفس حوادث. و بعد انهم فانهم، گوش کن، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، ایشون میگه که این معنیش اینه که فقط بیان حرف شیخ انصاری رو دارم میگم، ایشون معنیش اینه که میگه فقط احکام بیان احکام نیست، بلکه این به معنای نوع نسب مسئول و نسب والی است. فقط بیان نیست که تلفنم میتونه بهت بگه حکم رو، کتابم باز کنی بهت حکم رو میگه، مرجع تصمیم گیری میشن به طبق نص شیخ انصاری، فقیه مرجع تصمیم گیری میشه، نظرش ملاک و معیاره. و سومی که اینقدر مسئله رجوع به عالم دین در فهم این مسائل اینقدر واضح بوده که حتما این سوال در روایت بپرسن، این سوال سوال از احکام شرعی نیست، چون کسی، مگه کسی بوده که شک کنه حکم شرعی رو باید از فقیه پرسید؟ اصلا کسی شک نداشته در این قضیه. این سوال معنیش اینه که فقط بیان حکم شرعی نیست، یه چیزی بالاتر از اونه، چون بیان حکم شرعی رو که الان شما از هر کس بپرس، اصلا از یه غیر مسلمان یه بچه بپرس که آقا اگه یه مسلمان در حکم شرعی اسلامی شک کرد، جاهل بود، از کی بره بپرسه؟ میگه بره از آخوندشون بپرسه. چون میگه اینکه لازم نبود کسی از امام زمان توقیع شریف صادر بشه برای بیان این مطلب، این مسئله واضح بوده، این رجوع چیزی بالاتر از اینه. اینا ببینید، اینا حرفای شیخ انصاری است. یه تعبیر دیگه هم ایشون جا داره، میگه مسئله، این مسئله از امثال اون راوی مخفی نبوده که همچی سوالی رو بکنه، وجوب رجوع در مصالح کلی مسلمین که احتیاج داره به نظر عالم دین، این مسئله بوده که در تعلیق از طرف امام زمان سلام الله علیه و آله، به خلاف وجوب رجوع فی المصالح العامه الى رأی احد و نظره فانه يحتمل ان يكون الامام علیه السلام قد وكله في غیبته الى شخص او اشخاص من سقاطهی، از کسانی که مورد ثقه و اعتمادش هستن، فیزال که زمان، یعنی در حوادث واقعه، اموری که با جامعه مسلمین ارتباط پیدا میکنه، مردم به امامانشون مراجعه کنند، در صورت غیبت امام تکلیف اون امور رو از نائبان اونها بپرسند. و بعد شیخ انصاری که تعبیر الحوادث الواقعه رو میگه مثل کلمه امر که میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، کلمه امر، صاحب امر، اینا رو همه رو به یک شکل تفسیر میکنه و کاملا توجه میده که به شؤون اجتماعی مربوطه. پس تنها چیزی که اینجا مرحوم شیخ، حد اکثر چیزی که میشه به شیخ انصاری نسبت داد اینه که آقا ما دلیل شرعی قطعی به نظر من نداریم که حتما در ولایت تصرف اجرایی واجب است فقط فقیه باشد. این حد اکثر حرفیه که به شیخ انصاری میشه نسبت داد تو این عبارت. و عرض کردم اصلا فرض کن این باشه، همونی هم که اتفاق افتاده الان همینه، بیشتر از این نیست. و اما شیخ انصاری غیر از این تعابیر دیگری داره که نظرش راجع به ولایت فقیه واضح تر میشه، که من فقط یک نمونهش اینجا عرض بکنم. اینم باز همونجا صفحه 557 توی مکاسب شیخ انصاری است. الا ای تقدیر فقط زهرم ما ذکرنا ان ما دل علیه هذه الادله و ثبوت الولایه للفقیه. ایشون میگه بنا به هر فرضی حالا تو اون مسئله هر بحثی کردیم قبول کردید یا نکردید، در هر صورت اون چه که ما گفتیم روشن میکنه که و روشن میشه که ادله‌ای که ما اینجا ذکر کردیم ولایت را برای فقیه قطعا اثبات میکند. این تعبیر شیخ انصاری است. فی الامور التي يكون مشروعیت و ایجادها فی الخارج مفروغا عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایت. اون چی که ادله فقیه بر آن دلالت داره، ثبوت ولایت است برای فقیه در همه اموری که مشروعیتش در خارج اجتناب ناپذیره، به طوری که به فرض اگر فقیهی هم نباشد مردم قطعا باید او کار را انجام بدن. ببین میگه یعنی حتی اگر فقیهی نیست ولی شریعت اونجا احکام داره، غیر فقیه نمیتونه بگه چون اینجا الان فقیه نیست پس اجرای احکام وظیفه ما نیست. میفرماد حتی اگه فقیهی وجود نداره وظیفه شرعی شماست همون احکام رو اجرا کنید در حد توانتون. یعنی با حکومت اسلامی مخالف نیست شیخ انصاری، هرگز هم حرفی رو نزده. کجا اصلا هیچ فقیهی نمیتونه با حکومت اسلامی مخالف باشه. ممکنه بگه واجبه به طور خاص بر شخص تو، دلیل خاص نداریم که شرعا و منحصرا بر تو واجب است. شیخ انصاری اینو میگه، نمیگه که تشکیل حکومت اسلامی در اصل غیبت حرام است. اصلا همچی حرفی نیست تو اثار شیخ انصاری. حالا جای دیگه که ایشون یک نمونه این کتاب زکات، این نمونه که عرض میکنم کتاب زکات ایشونه که صفحه 354 تا 357 چاپ قم، کتاب زکات مشهور مال شیخ انصاری. این عبارت چی بشون این یه جای دیگه است. ایشون میگه که لا ریب فی استحباب دفعها الی الامام علیه السلام و الی الفقیه مع القیبه لفتوى جماعه ولانه ابصر بمواقعها. استدلالی که شیخ انصاری میکنه خیلی استدلال مهمیه. میگه پرداخت زکات به فقیه در عصر غیبت چرا توصیه میشه؟ به خاطر لانه ابصر بمواقعها، برای که او آگاهی و بصیرت بیشتری داره که زکات یعنی مالیات حکومتی چطور و کجا طبق شریعت باید مصرف بشود. بعد میگه لو طلب هل فقیه، اگر فقیه از مردم طلب زکات کرد، یعنی گفت مالیاتاتونو بدین به ما، یعنی بدید طبق احکام اسلام مصرف بشه. فمقتضى ادله نیابت العامه وجوب الدفع، واجب است مردم زکات و مالیات رو بدن به فقیه. خب یعنی چی؟ یعنی بخش اقتصادی حکومت اسلامی است در اصل غیبت. میگه واجب است اگر فقیهی بود و ابراز تو صحنه آمد و اعلام کرد که من مسئولیت حکومت رو میپذیرم، مالیات و زکات رو به حاکم جور ندید، بدید به من تا طبق ضوابط اسلامی توزیع بشه و مصرف بشه. لو طلب هل فقیه، اگه فقیه مطالبه کرد اعلام آمده که آمد تو صحنه گفت زکاتتون رو به حکومت جور ندید بدید اینجا. فمقتضى ادله نیابت العامه، ادله‌ای که نیابت عامه فقیه رو اثبات میکنه، مقتضاش چیه؟ وجوب الدفع. ان منعه رد علیه و راد علیه راد علی الله، چون اگر فقیه نائب عام امام زمان طلب زکات کرد و گفت مالیات حکومتی رو به اینان به حکومت فاسد ندید بدید به من و شما به اون ندادی، رد کردی او رو و کسی که او رو رد کنه طبق نص امام زمان چیه؟ رد شریعت است و راد علی الله، یعنی در برابر تو این دین رو قبول نداری. خب اینم تعبیر همین شیخ انصاری است تو باب زکات، تو باب خمس. اتفاقا تو باب زکات ایشون مطرح کرده، چون زکات چیه؟ مالیات حکومتی است. زکات یعنی مالیات حکومتی، همین مالیات‌های دولتی. همونجا ایشون اینو مطرح میکنه و بعد میگه و دلیل دیگه هم توقیع شریف امام زمان است که اونجا فرمودن وجوب رجوع به حوادث واقعه و فلان، فرمودن من حجتم و چه. و آخرین مثالی که از شیخ انصاری میزنم که باز از اینم شاید واضح‌تره، ایشون میگه که حالا یه تعبیر دیگه هم تو کتاب زکات داره، میگه لو طلب الامام او نائبه الخاص او اول عام، اگر امام معصوم یا نائب خاصش یا نائب عامش، یعنی فقها، لو طلب الامام او نائبه الخاص اول عام از زکات طلب، او گفت زکات رو میپذیرم مسئولیتشو بدید اینجا تا توزیع کنیم ثروت رو در جامعه، و اینا به حرفش نکردن و دفعها به نفسه، گفتن ما به تو نمیدیم، خودمون میدیم به فقرا، ما مالیات جمع نمی کنیم یه جا به شکل مالیات حکومتی، ما خودمون میدیم. شیخ انصاری میگه فهل یجزی ام لا، آیا این وظیفه شرعی انجام دادن و تکلیف ازشون ساقطه؟ ایشون میگه که اینجا ممکنه دو تا نظر باشه، اما نظر من اینه اصححهما انه لا یجزی، به نظر من مجزی نیست. حکومت میگه چیه؟ شیخ انصاری میگه اگر نائب خاص، نه فقط نائب عام امام، یعنی یک فقیه عادل زاهد و قادر به تشکیل چیز، گفت مالیاتو بدید توزیع ثروت بکنید، مالیات یعنی زکات، یعنی مالیات حکومت، یعنی تشکیل حکومت. اگر مؤمنین گفتن نه ما به تو نمیدیم، خودمون میدیم، ایشون میگه که آیا صحیحه؟ تکلیف ازشون ساقط میشه؟ میگه دو تا نظر ممکنه باشه، ولی نظره، ولی نظر من اینه که نه. و میگه فقط هم من نیستم، مرحوم شیخ طوسی همینو گفته، ابن حمزه همینو گفته، فاضله این نراقیین همینو گفتن، شهیدین، شهید اول گفته، شهید ثانی گفته، چی گفته، همه اینا همینو گفتن، منم نظرم همینه. و اون نمونه آخری که عرض کردم کتاب خمسه، که باز خمس هم یک مسئله ایست که جنبه حکومتی داره، در اصل که حکومت اسلامی نیست، باز باید بدن مردم به کی؟ به مجتهد. چرا؟ چون اون ولایت داره. در زمان حکومت قاسب مردم مالیات شرعی رو به حکومت نباید بدن، باید برن یه فقیه مجتهد عادلی رو پیدا کنن، بدن به او، بگن تو در مصرفی که مواردی که اسلام گفته مصرف کن. و این هم که حالا مردم میرن پیش علما خمس میدن، اینا در دوران حکومت جور اثبات میشه. ولی الان اگه کسی بگه که آقا، مگه یکی بگه حکومت مشروع نمیدونه، اگه کسی الان حکومت رو مشروع بدونه، اصلا خمس و اینها دیگه نباید پخش بشه، اینا حکومتیه، مثل حکم چیزه، مثل حکم عید فطر و اینا هست. اصلا حکم عید حکم حکومتیه. این که الان هم هر فقیه جداگانه میگن عیده، اینا اصلا طبق فقه شیعه درست نیست، اینا مربوط به فقه دوران قبل از تشکیل حکومته. در زمانی که حکومت تشکیل میده، اصلا اعلام عید حکمه، حکم حکومتیه، فتوا که نیست که. و لازمش وحدت اجتماعی و انسجام اجتماعی است، مگر اینکه خود امام بگه که نه اب نداره، حالا مثلا همه خمس بگیرن، همه طبق این مصارف مصرف بکنن، یا مثلا زورش نرسه، یا نخواد، یا نشه، یا هر چیزی. شیخ انصاری در کتاب خمس، این کتاب خمس صفحه 338 و 339 مال جناب شیخ انصاری، ببینید توقف که داریم میکنیم روی دو تا بزرگوار، برای که ده ها مقاله که نوشتن همینا رو مثال زدن، هم جریانای متحجر تو حوزه که با امام همراهی نکردن تو انقلاب، میگفتن آقا شیخ انصاری مخالف ولایت فقیه، آخوند خراسانی هم مخالفه، هم بعضی جریانایی که میخوان سکولاریسم رو توجیه کنن مطابق با ادله فقهی، طرف مثلا اصلا قبول ندارن فقه، ولی میگن آقا ببینید فقهای خودتون هم گفتن نه، یعنی میخوان ادله فقهی به نفع سکولاریسم بیارن، چون از دو موضع اینجور مقالات نوشته میشه که آخوند خراسانی شیخ انصاری مخالف. لذا این توقفی که میکنه روشن باشه، چون از اینا نمونه بهتر اینا گیر نیاوردن، اینا دیگه مهمترین نمونه هاشونه. که حالا این عبارت ایشون هم در کتاب خمس بخونم و یک دونه نمونه هم از آخوند خراسانی عرض بکنم، از اون ختم بکنم. در کتاب خمس آدرسی که دادم، ایشون بحث میکنه که میگه بر اساس روایات نائب عام امام، فقیه عادل که حجت امام بر مردم و امین اوست، پرداخت خمس به فقیه طبق روایات باید گفت واجب است. لکن اگر آمدیم در ادله، ظاهر ادله ولایت فقیه بحث کردیم و نیابت فقیه از امام رو در امور عامه اثبات کردیم، نه در بحث مال شخصی و فرزند و اینا، حد اقلش اینه که بگیم پرداخت خمس در اصل غیبت به فقیه، حتی اگر کسی دیگه واجب نیست، که ایشون میگه اقتضاء ادله عام وجوبه، اینه که در رضایت امام علیه السلام، امام معصوم، مؤثر است. چون کی از فقیه آگاه تر است به حکم شرعی خمس و احکام شرعی مالیات ها و این نصابات مالی که چجوری تقسیم بشه و کجا باید مصرف بشه؟ خب بازم اگر نگی فقیه واجب است، بازم باید بگی فقیه اولویت داره بر بقیه، حتی اگر ایشون میگه خیلی عقب نشینی کنی، بازم اینو باید گفت. غالبا فقیه آگاه تر و آشناتره. و اگر فقیه را متولی امور حسبیه بدانیم، شیخ انصاری میگه سهم امامو باید بدیم به فقیه، فقیه که انفاق میکنه، مصرف سهم امامم مخصوص به انفاق نیست، در همه مصالح جامعه اینا مصرف میشه، بنابراین مالک یا مجتهد خود رو امام فرض میکنه و طبق مصالح عمومی مردم باید خمس رو هزینه کنه، یعنی عملا اینا جنبه اجتماعی و حکومتی پیدا میکنه. جای دیگه هم گفته که حالا من دیگه خستتون نمیکنم، موارد دیگه هم شیخ انصاری داره که تعبیرش صریحه تو این قضیه، در کتاب قضا قضاوت، در کتاب شهادات، که اینا همه مسائل حکومتی است، ولایت حکومتی است. در این موارد هم ایشون تصریح میکنه که فقیه ولایت داره و میگه شرط این که علم داشته باشی و برده نباشی و فلان و فلان، نه برای ولایت برای امر قضا کافی نیست، بلکه اذن امام معصوم لازم است و این اذن رو ائمه به فقیه دادن. لان المتبادر عرفا من لفظ الحاکم، اون تعبیر از کلمه حاکم استفاده که میکنیم در روایات، هو المتسلط علی الاطلاق، کسی که به طور مطلق مسلط بر اموره، یعنی حاکمیت. فهو نظیر السلطان لاهل بلده، همون چیزیه که بقیه بهش میگن سلطان. سلطان یعنی کسی که سلطه داره، حاکمیت دستورست. وقتی امام میگه جعلت فلانن حاکما علیکم، تو روایت امام میگه فلانی رو حاکم بر شما قرار دادم، این معنیش روشنه که چیست. این تابع مرحوم شیخ انصاری است، کسی که از اول انقلاب کسانی هی استناد کردن به حرفای ایشون. نمونه دیگه هم هست که من دیگه خستتون نمیکنم، که آقا شیخ انصاری که کتاباش داره در حوزه تدریس میشه، ایشون مخالف تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبته. شما از این تعابیر مخالفت با تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت فهمیدید؟ حد اکثر حرفش رو ایشون گفتم که چی بود که دیگه تکرار نمیکنم. بله، نه دیگه، جایی که هست جایی که آوردن همینه. تنها عبارت، مهمترین عبارتی که شیخ انصاری گفته، همون تیکه‌ای که ایشون میگه من ولایت افتا و ولایت قضا رو، اینا شایدی نیست، اینا دیدنیه، ولایت قضا و ولایت افتا رو قبول دارم، در مورد ولایت تصرف در جان و مال مردم که بگی فقط شرعا حق فقیه هست نه دیگران، اینو میگه بحث میکنه، که ما عرض کردیم از سه زاویه نظر مرحوم شیخ انصاری رو بحث کردیم. تا حالا تازه عرض کردم اگه فرضم بری بود که حالا اصلا شیخ انصاری هم گفته باشه نه، خب اشکال نداره، همه فقها گفتن بله، اکثر فقها و مثلا یک فقیه بزرگم گفته باشه که نه.